بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 265، سطر 18. استاد مروی، جلسه 186، مورخه 20/12/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و این کان بعدا غذاء زمان الخیار کما لو تلف العین افتقر مدعیه للبینه و مع عدمها حلف الاخر على نفی علمه بالفس ان ادعا علیه علمه بالفس. عرض شده بود که اختلاف بایع و مشتری در خیار عیب سه صورت کلی دارد. صورت سوم این هست که بایع و مشتری در فسخ با هم اختلاف پیدا می کنند. سه مسئله داره این صورت. کلام در مسئله اول بود. در این مسئله فرمودند دو فرض وجود دارند. فرض اول این بود که بایع میگوید بی فسخ نشده است، مشتری میگوید بی فسخ شده است، زمان خیار باقی است و امکان فسخ وجود دارد. خب در این فرض جلسه قبل اشاره کردیم که مشکلی ایجاد نمی شود به نظر شیخ انصاری دوباره مشتری بیع رو فسخ میکنه. این صورت اول، فرض اول بحثش تمام شد. فرض دوم این است که بایع و مشتری با هم اختلاف دارند در فسخ، ولی زمان فسخ منقضی شده است، یعنی الان دیگه مشتری نمیتواند فسخ تو بگوید و جنس رو به بایع رد کن. مثلا مثالی که مرحوم شیخ میزنند و مثالم اینجا این مقدار مشکل ایجاد میکنه، مشکل که نه، یعنی دقیقه. مرحوم شیخ میفرمایند
زیبای ادعا می کند که فسخ انجام نشده است. منکر فسخ است. مشتری می گوید من این بیع رو فسخ کردم، ضمناً این جنس الان تلف شده است. جنسی که پس از فسخ به قول مشتری تلف شده دیگه الان مشتری نمیتواند بگوید فسخت و جنس رو به بایع رد کنه. در اینجا اگه عیب ثابت باشد مشتری فقط حق عرش داره، حق رد نداره. حالا در این صورت حکم مسئله چگونه است؟ برای این فرض سه صورت تصویر می شود. قبل از بیان این سه صورت مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در باب قضا بین علما بحث است که آیا قسم فقط بر فعل نفس است نفیا و اثباتا، یعنی کاری که مربوط به من است فعل من است، من می توانم قسم بخورم، قسم بخورم بی انجام ندادم یا بی انجام دادم، یا قسم بخورم فلان چیز رو نمی دانم یا میدانم، و یا نه قسم بر فعل غیر هم ممکن است. مثلا من میتوانم قسم بخورم که زید بیع انجام نداده، یا آقای زید بیع انجام داده. مشهور علما از جمله شیخ انصاری نظرشون این است که قسم فقط بر فعل نفس است و انسان بر فعل غیر نمیتواند قسم یاد کنه. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه فرض دوم این است که بای منکر فسخ است، مشتری میگوید من فسخ کرده بودم این بیع را، جنس هم تلف شده است، الان مشتری نمیتواند فسخ کند چون جنس تلف شد. این فرض سه صورت دارد. صورت اول این است که مشتری که مدعی فسخ است بیانه داره بر فسخ، بیانه رو اقامه می کند، بیانه شهادت می دن که مشتری فسخ کرده. اینجا قاضی حکم می کند که این بیع فسخ شده است، مشتری ثمن رو می گیره، میخواد جنس رو تحویل بده، جنس تلف شده است، مشتری قیمت جنس رو به بایه پرداخت میکن. این یه صورت. حالا دیگه اینجا بعد فروعاتی خودتون میتونید درست کنید که اینجا بین ثمن و این قیمتی که الان مشتری پرداخت میکنه تارتا تساویه، تارتا نه ثمنی که پرداخت کرده بیشتره، مثلا این کتاب رو به 1000 تومن خریده بوده، الان قیمت اون کتاب 800 تومنه، مثلا 1000 تومن میگیره 800 تومن تحویل میده، تارتا نه ممکنه برعکس بشه، ثمنی که داده کمتره، قیمتی که الان مشتری باید بدهد بیشتره، دیگه به اون کاری نداریم ما. این یک صورت. صورت دوم، مشتری در ادعای فسخ بیانه نداره. اینجا نوبت میرسد به قسم بایه که منکر فسخ است. اینجا قاضی به ادعای مشتری باید توجه کنه. تارتا مشتری در دادگاه ادعاش این است که بایه عالم به فسخ می باشد. اینجا قاضی چون مشتری دیگه بیانه نداره به بایه میگوید قسم ایراد کن که من عالم به فسخ نبودم. خب این فعل نفس است، بایه قسم میخورد، میگه من عالم به فسخ نبودم، نزاع حل میشه. حق به بایع داده میشه. صورت سوم این است که اینجا قاضی وقتی به دعوای مشتری و ادعای او دقت میکنه، دعوای مشتری این است که من بیع رو فسخ کردم. به علم بایع کاری نداره، میگه من بیع رو فسخ کردم، بیعه هم نداره. اینجا مشهور علما میگن از جمله شیخ انصاری که قاضی نمیتواند به بایع بگوید تو قسم بخور، چون معناش این است باید قسم یاد کند که مشتری فسخ نکرده. این قسم بر فعل غیر است و قسم بر فعل غیر جایز نیست. خب حالا اینجا مسئله چی میشه؟ دعوایی نیست، دعوایی نیست. خب دقت کنید، فرض کردیم دعوا رو، قاضی طبق دعوا، مشتری میاد میگه من فسخ کردم، میگه من فسخ کردم این بیع رو. ادعای مشتری نیست که آقای بایع تو عالم به فسخی، اصلا ادعایی نیست، میگه من این بیع رو فسخ کردم. خیلی خوب، بیعه نداری؟ میگه نه خیر. حالا قاضی به بایع باید بیه قسم بخوره، قسم بر چی؟ بر دعواست، نه بر غیر دعوا. بایع باید قسم بخوره که مشتری فسخ نکرده، میشه قسم بر فعل غیر. قسم بر فعل غیرم درست میشه. کجا اشکالی نداره؟ نه بر چی قسم بخوره؟ مقدمه را دقت کنید دیگه، ببینید در خلاف و اون چی که مرتکز در باب قضاست نمیشه سخن گفت. بس اینه، ولو یه قانون رو ما قبول نداریم، یعنی قانون درش مناقشه است، این بحث درش و میشه بر خلاف مشهور حرف زد، ولی فعلا ما هستیم مشهور علما میگن الحلف على فعل الغير لا يجوز. بایه میخواد قسم بخوره که آقای مشتری فسخ نکرده، میگن این قسم جاش نیست چون قسم بر فعل غیر. پس چه کنیم؟ دقت کنید. بله؟ نه، در این صورت بحث توقف دعوا می شود و توقف دعوا در کتاب قضا احکام خاص خودش رو داره، به این معنا که یا پس از این توقف نوبت به یمین مردوده میرسه و یا قاضی حکم به تصالح میکند بین این دو و یا قاضی طبق قرعه حکم بین این بایع و مشتری رو مشخص میکنه. این خلاصه احکام سه سوره. این توضیح یک خط مکاتب شیخ انصاری است. محض اطلاع شما اگر یک کسی حاشیه بر مکاتب خیارات مکاتب بنویسه بخوان، مثلا حالا بیارم پیش شما بگن آقا شما قضاوت بکن که این حاشیه بر مکاتب حاشیه خوبیه، طرف خوب نکات مکاسب رو فهمیده یا نه. ما باز میکنیم یه حاشیه رو دو جاره میاریم، یکی همین بحث که الان من توضیح دادم این یه خط و یکی این بحث رو میاریم ببینیم آقای محشی اینجا چیکار کرده، یکی هم یه بحث دیگه است تو بحث عرش که خواهد آمد. این دوتا بحث رو ابتدا نگاه میکنیم، اونجا نمره اولیه داده میشود. اگه تو این یک خط او از عهده این یک خط حرف مرحوم شیخ برآمده بود، معلوم میشه که آدم دقیقی است. و یک جام دیگه از کردم تو بحث عرش که اونجا برسیم بهش اشاره میکنیم. اگه در این دو مورد دیدیم خوب از عهده بر نیامده، نتیجه میگیریم که دیگه اصلا این شرع قابل نگاه کردن نیست اصلا، یعنی دیگه نیازی به آدم جای دیگه رو نگاه کنه نداره. حالا برای شما روشن میشه، من با این تصویری که شد با این توضیحات بعدم تطبیق میکنیم یک خط بعد روشنه، ولی این سه صورت از این یک خط بعد چجوری در میاد انشاءالله بعد در تطبیق روشن میشه. حالا دقت کنید، در ذیل این صور شیخ انصاری یک نکته رو بیان میکنه و اون نکته این است که می‌فرمایند فرض کردیم برای قاضی فسخ ثابت نشد، مشتری بیانه نداشت، بایه قسم خورد که من عالم به فسخ نبودم، فسخ ثابت نشد، قاضی حکم می کند که این بیع مستقر و ثابت می باشد. خب حالا فرضم این است که این متاع یه عیبی داشته، عیب رو بایه و مشتری هر دو قبول دارن، در موجب خیار اختلاف ندارن، در فسخ اختلاف دارن. حالا آیا مشتری میتواند از بایه عرش مطالبه کند یا نه؟ اینجا در مسئله سه احتمال است. احتمال اول این است که مشتری حق مطالبه عرش ندارد، به خاطر این که مشتری اقرار کرده بود که این بیع رو فسخ کرده است، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، مشتری اقرارش این است که بیع فسخ شده، در بیع فسخ شده مشتری حق رد داره نه حق عرش، پس بنابراین مشتری مطالبه عرش نمی کن. حتی ردم که نداشت دیگه، چون قاضی گفته بود به فسخ نشده پس دستش خالی هیچ. خب حالا صرف کنید یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم حتی عرش برای مشتری ثابت است، به خاطر این که لا محال ما قطع داریم، مشتری یکی از این دو حق رو دارا است، واجد است. اگر فسخ کرده واقعا حق رد داره، اگر فسخ نکرده حق عرش داره. چون مشتری بیینه نداشت، قاضی حق رد رو از او سلب کرد. پس بنابراین حق عرش حتما به حال خودش باقی هست. احتمال سوم رو شهید اول در کتاب دروس فرموده است، خلاصه این احتمال این است که شهید اول فرموده است مشتری اینجا حق داره، ولی نمی شود گفت همه جا حق عرش داره، بلکه اینجا باید محاسبه شود. مشتری اگر بیع رو فسخ کرده باشد، یه تفاوت قیمتی بین ثمن در بیع و قیمت واقعی این جنس که در صورت اولم در از این سه صورت میگفتیم مشتری وقتی بیینه داشت اون تفاوت قیمت پیش میاد بین قیمت و ثمن. شهید اول میفرماید اون تفاوت قیمت رو ما حساب میکنیم، فرض کنیم 500 تومن است، حق عرش رو برای عیب هم حساب میکنیم. هر کدام از این دو ما به تفاوت بین ثمن و قیمت و حق عرش که کمتر باشد، مشتری آن مقدار رو حق دارد از بایع مطالبه بنماید. گاهی عرش کمتر است، مشتری عرش رو میبرد. گاهی ما به تفاوت کمتر است، اون ما به تفاوت رو بایه به مشتری، مثلا بایه میگوید ثمنی که به من تحویل داده ای 1000 تومن بوده، قیمت این جنس 900 تومن است. 900 تومن از باب تقاضا ساقط میشه. من بایه صد تومن ما به تفاوت رو باید به مشتری پرداخت کنم، چون عرشه 200 تومنه و من اقل الامرین رو باید به مشتری پرداخت کنم. اینم خلاصه کلام شهید اول در دروز، که دیگه شیخ انصاری نقدی بر این کلام وارد نمی کنن. خب حالا عبارت دقت بکنید. و این کان بعدن قضاء زمان الخیار، اگر اختلاف بایع و مشتری بعد از انقضاء زمان خیار است، یعنی الان وقتی است که مثلا در مثال ما جنس طلب شده، خود مرحوم شیخ هم اشاره میکنن دیگه زمان فسخ گذشته، مقصود اینه کمال و تلف العین، مثل این که اگر این طلب شده مشتری میگه من فسختو گفتم بعدم این کتاب طلب شد، دیگه الان فسختوی الان فایده نداره، چون اینی وجود نداره که اینو به بایع رد کنه. خب اینجا سه تا صورت داره، سه صورت رو از عبارت دقت کنید. صورت اول افتقر مدعی هلال بینه، مدعی فسخ که مشتری باشد نیاز به بینه داره، این صورت اول. خب از خارج حکمشو بیان کردیم، تو عبارت نیامده. مشتری میگه من فسخ کردم، بایع میگه فسخ نکرده ای، مدعی فسخ مشتری است، مشتری باید بیانه بیاره، مشتری بیانه میاره میگه شما بودید که دیروز جنس موجود بود من بیع و فسخ کردم، دو تا عادل شهادت میدن بله دیروز مشتری این بیع و فسخ کرد. بسیار خوب، با حکم بیان قاضی میگه بیع فسخ شده، مشتری سمن رو از بایع تحویل میگیره، جنس رو میخواد تحویل بده، جنس طلب شده است، اینجا قیمت جنس رو به بایع تحویل میده. یک صورت. و حق ردش ساقط شده دیگه، ببینید بعد از فسخ یه قانون کلی است که تلف بعد از فسخ به فسخ ضرر نمیزنه، لذا او فسخ در جای خودش تمام دیگه. البته اینم مشهور میگن، دقت کنید، تلف بعد از فسخ به فسخ ضرر نمیزنه. فرض دوم و مع عدمها، صورت دوم اگر آقای مشتری بیانه نداشت، اینجا حلف الاخر، او فرد دیگر که بایع باشه قسم میخوره. بر چی قسم میخوره؟ علی نفی علمهی بالفسخ، بر این که من عالم به فسخ نبودم. در چه این قسم رو میخوره؟ اگه مرکز دعوا این باشه، این ادعا علیه علمهو به فسخه، اگر آقای مشتری ادعا کند بر علیه بایع علم بایع رو به فسخ، اگر مسبب دعوا مرکز دعوا این است که مشتری میگه آقای بایع شما عالم به فسخ بوده ای، بایع میگه من عالم به فسخ نبودم، بسیار خوب، فعل نفس مشتری بیانه نداره، اون آخر که بایع باشه قسم میخوره، میگه من قسم میخورم بر این که عالم به فسخ نبودم، اختلاف حل میشه، حق به جانب بایع است. صورت سوم در عبارت نیامده، از مفهوم این جمله شرطیه ما استفاده کردیم، این ادعا علیه علمه بالفسخ، اما اگر آقای مشتری ادعای علم نمی کنه ادعای فسخ می کنه، اینجا مسئله چطوره؟ صورت سوم که از خارج توضیح دادیم، آقای مشتری میگوید من به علم بایع کار ندارم، من فسخ کردم، مشتری بیانه ندارد، بایع قسم بخوره، نخیر، چون بایع بخواد قسم بخوره قسمش اینه من قسم میخورم که شما فسخ نکرده ای، قسم بر فعل غیره، قسم بر فعل غیر درست نیست، اینجا باید بگیم توقف دعوا پیش میاد. این سه صورت رو حالا هر کدوم از شما که حواشی رو معمولا مراجعه میکردید به اون حواشی مراجعه کنید، یه ملاک پیدا بکنید، ببینید این سه صورت رو از این عبارت مرحوم شیخ انصاری با این شکل به دست آوردن یا این سه صورت رو به دست نیاوردن. نکته پایانی، ثم اذا لم یثبت الفسخ، حالا اگر پیش قاضی فسخ ثابت نشد یعنی مشتری بیانه نداره، ادعا بر عدم علم است، ادعا بر علم است. بایه مثلا قسم خورد که من عالم نبودم، لذا پیش قاضی فسخ ثابت نشد. قاضی گفت بی باید پابرجا و ثابت باشه. فهل یثبت للمشتری المدعی للفسخ العرش؟ مشتری که ادعا میکند فسخ را، آیا عرش براش ثابت میشود یا نه؟ حالا میتونه بگه بی که ثابته، مبی هم که آقای بای قبول داشتی عیبی داشت، حالا مبی هم طلب شده، اون عرش و ما به تفاوت عیبو به من بده. اینجا سه احتماله، باز دقت کنی سه احتمال چجوری از عبارت در میاد. آیا ثابت میشود برای مشتری مدعی فسخ عرش؟ یعنی بگیم عرش میتونه بگیره، به چه دلیل؟ لئلا یخرج من الحقین. اینم دلیل احتمال اول که در توضیحات ما شد. احتمال دوم، تا اینکه خارج نشود آقای مشتری از دو حقش. از خارج گفتیم مشتری دو تا حق داره، چون جنس معیب بوده حق رد داره، حق عرش داره. حق ردش که ساقط شده چون بیانه نداشت، باید قسم خورد. قاضی گفت حق رد که نداره، اون که تمام از بین رفت. حق عرش هم اگه بگید ساقط، هر دو حق مشتری ساقط شده. نخیر، سقوط هر دو حق ادعای بلا دلیله، بگیم مشتری حق عرش داره، یک احتمال. املا یا نه بگیم مشتری حق عرش هم نداره در این صورت، لاقرار ای بالفسخ، چون مشتری اقرار به فسخ کرده بود. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، مشتری میگه من این بیعو فسخ کردم. خب در صورتی که مشتری بیعو فسخ کنه، فقط حق رد داره، حق عرش نداره. حق ردش هم که قاضی ازش گرفت، دیگه مشتری هیچ حقی نداره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، و زاد فی دروسه، مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده انه یحتمل ان یأخذ اقل الامرین، محتمل است این که آقای مشتری اخذ کند اقل الامرین را من العرش، از عرش، و مازاد علی القیمه من الثمن، و اون چی که بیشتر بر قیمت است از ثمنی که پرداخت کرده است. این اتفاقه، اگر این زیادی قیمت باشه، محاسبه میکنن ثمنی رو که داده. حالا قیمت این جنس ما به تفاوتش 100 تومنه، عرش 50 تومنه، اینجا اقل الامرین عرش، عرش بگیره مشتری. اگر عرش 200 تومنه، مازاد ثمن از قیمت 100 تومنه، مشتری فقط حق داره اون مازاد ثمن رو بگیره که 100 تومن باشه. لانه به زعمه، به خاطر اینکه مشتری به اعتقاد خودش یستحب و استرداد ثمن، استحقاق دارد استرداد ثمن را و رد قیمت رو. باز اینجا دقت کنید، با توضیحات ما عبارت روشنه. حواشی رو نگاه بکنید ببینید این عبارت رو چجور تفسیر کردن. لانه به زعمه، آقای مشتری اعتقادش اینه که بی رو فسخ کرده، جنسم که تلف شده، پس آقای مشتری است اعتقادش اینه که باید ثمن رو تحویل بگیره، قیمت رو به آقای بایه رد کنه. اینجا لعنه، چون مشتری به زعم خودش استحقاق دارد استرداد ثمن رو، ثمن رو باید بگیره، قیمت رو رد کنه. فیقع و تقاس فی قدر القیمه، تقاس در مقدار قیمت واقع می شود. 900 تومن که مقدار قیمته، با اون 900 تومنی که دست بایه داره، اینا تعاطر می کنن، از باب تقاس تساقط می کنه. 100 تومن ما به تفاوت، اگر از عرش کمتر باشه، اون ما به تفاوت رو بایه به مشتری پرداخت می کنه. و یبقا قدر العرش، مقدار عرش مستحق برای مشتری میماند. علت تقدیره، یعنی چه فسخ واقع شده باشد چه فسخ واقع نشده باشد، خلاصه آقای مشتری به اندازه اون مابه تفاوت استحقاق دارد. انتها کلام شهید اول. از ثانیه که مسئله دوم و سوم دیگه مطلبی نداره، انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.